به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 1454. عزیزان، همه ما در زندگی با افراد سائل و فقیر مواجه میشیم، اما دستور خدا در این مواقع چیه؟ آیا خداوند دستور داده که هرچه داریم هدیه کنیم، یا در مقابل اصلا چیزی نبخشیم، و یا اینکه بخشی از داراییمون رو به فقیر بدیم و بخشی رو برای زندگی خودمون قرار بدیم؟ آیات زیادی در قرآن به این مسئله پرداخته. مثلا در آیه 26 سوره مبارکه اسراء می‌خوانیم: و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، یعنی به صاحبان حق و به فقیر و به در راه مانده حقشون رو بدهید. ولا تبذر تبذیرا، اما هرچه دار و ندار دارید بهش ندید. پیرمرد بی سوادی از امام صادق علیه السلام پرسید: یعنی چه که خدا می‌فرماید بندگان من نه آنچنان تنگ می‌گیرند و نه آنچنان می‌بخشند، بلکه راه میانه در پیش می‌گیرند؟ امام صادق علیه السلام مشتی خاک از روی زمین به دست گرفتند و همه این خاک رو رها کردند، از دستشون خارج شد. فرمود: این که می‌فرماید هرچه داری نده، یعنی دستت رو خالی نکن. بعد یک مشت خاک برداشتن، مشت رو سفت کردن و هرچه دست رو تکان دادن خاکی از دست خارج نشد. حضرت فرمودن: این به معنای بخل است که خیری از انسان به دیگری نرسه. و سپس دستشون رو مقداری باز کردن و تکان کوچکی دادن، مقداری از خاک ریخت و مقدار عمده‌ای از خاک در دست حضرت باقی موند. حضرت فرمودن: این یعنی میانه روی در بخشش. لقمان حکیم در نصایحی که به فرزندش داره می‌فرماید: وقصد فی مشیک، یعنی در راهی که برای زندگی خودت در پیش می‌گیری میانه روی کن. میانه روی رو در این مثال امام صادق برای یک پیرمرد عامی و بی سواد آموختیم. انشاءالله که خداوند راه میانه روی رو به روی همه ما بگشاید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امیدوار به کوی تو آمدم، به گدایی امیدوار به کوی تو آمدم، به گدایی چه خوش بود که زمانی نظر کنی به دل من، دلم ز غم برهانی، دلم ز غم برهانی، مرا ز غم فتادم چو عراقی، همیشه بر در وصلت بود که این در بسته، به لطف خود بگشایی. بود که این در بسته، به لطف خود بگشایی.
زهر است عطای خلق، هرچند دوا باشد. حاجت که می خواهی جایی که خدا باشد. خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: 220-485، 220-588-20.
شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، قبول بشه راز و نیازهاتون و عباداتتون، و امیدواریم که در این دقایق معنوی از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد کرده باشید. همچنان با شما هستیم در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ و با هم هستیم.
دایره مینا، برنامه‌ای از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه دایره مینا. امیدوارم همواره خوش و خرم و سلامت باشید. در این برنامه و در راستای مطالبی که در گذشته خدمت شما در مورد مجموعه آرامگاهی بایزید بسطامی گفتم، به موارد دیگر این بنا یا مجموعه بناها اشاره خواهم داشت. مناره بسطام، این مناره زیبا در سمت شرق و در حقیقت در مشرق مسجد بایزید و متصل به اون قرار گرفته. بر طبق کتیبه کوفی آجری، منار مربوط به سال 514 هجری قمری است. این مناره امروزه 14 متر ارتفاع داره و متاسفانه تغییرات قابل توجهی بر اثر مرور زمان بر روی اون صورت گرفته. البته تزیینات زیبای آجری و کتیبه مزین شده اون هم دیده میشه. در قسمت فوقانی منار به وسیله چند ردیف آجرچینی ظریف و هنرمندانه تاج منار رو به وجود آوردن. پلکانهای منار به صورت مارپیچیز و به وسیله روزنه هایی که در بدنه منار تعبیه شده نور داخل اون تأمین میشه. قسمت فوقانی مناره حرکت و جنبش محسوسی داره. از دیگر آثار مجموعه آرامگاهی بایزید، مسجد معروف به مسجد بایزیده. این مسجد هم در کنار امامزاده محمد ساخته شده و بیش از هر بنای دیگری جلب توجه میکنه. بر طبق نوشته های داخل بنا که مربوط به تجدید بناست، این مسجد به بایزید تقدیم شده و نوسازی اون در زمان حکومت قازانخان و برادرش اولجایتو صورت پذیرفته. یکی از نوشته ها نیز بازگو کننده این مطلبه که مناره مسجد به وسیله سانکور ابن عبدال یا سانکور بیک ابن عبدال و به دستور اولجایتو ساخته شده. در این زمان، یعنی در سال 660 هجری قمری، اولجایتو سلطان نبوده و البته از طرف برادر خودش بر ولایات شرقی ایران حاکمیت یافته است. طور کلی این مسجد شامل دو بخش متمایز مردانه و زنانه است که از دو شبستان عمود به هم شکل گرفته. بنای اولیه بخش مردانه متعلق به دوره سلجوقی و همزمان با ساخت مناره، یعنی 504 هجری قمری است. محوطه بسیار وسیعی داره که با محرابی بسیار زیبا و ظریف زینت داده شده. این محراب دارای کتیبه هایی است که بر قسمتی از اون عبارت عمل محمد حسین بن ابی طالب مهندس بنای دامغانی خونده میشه. در اطراف دیوارها و زیر سقف هم عباراتی و آیاتی دیده میشه. سقف اولیه این مسجد در سال 699 هجری قمری بازسازی شده است و دارای گچبری هایی بوده که متاسفانه در گذشته خصوصا در عصر قاجار خراب شده. سقف فعلی به امر فتحعلی شاه به صورت مسطح بر 6 ستون چوبی بنا نهاده شده بخش زنانه مسجد به صورت سالن طویل و باریکی است که در اون به صورت گچبری دیده میشه که در این قسمت هم محراب بسیار زیبایی از دوره ایلخانان وجود داره. به هر حال اون چیزی که ما میتوانیم در رابطه با این بنای زیبا بگیم این هست که این بنا علاوه بر اینکه شاکله سلجوقی داشته، اما آثار متعددی در دوران قازان خان و به وسیله برادرش اولجایتو در این فضا صورت گرفته که در عصر قاجاریه خصوصا در دوران فتحعلی شاه بعضی از اونها تغییر کرده، تخریب شده و به صورتی دگرگون گردیده است. ما می توانیم این مسجد رو، یعنی مسجد بایزید رو، یکی از زیباترین آثار مجموعه آرامگاهی او قلمداد کنیم. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای یکتا می سپارم. خدا نگهدارتان باد.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا. سلام. آوازی با صدای محمودی خانساری را همراه سنتور رضا ورزنده در دستگاه سگاه در این برنامه تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. در ابتدای برنامه حبیب الله بدیعی با ویولون و فرهنگ شریف با تار چهار مزرابی شش ضربی را اجرا می کنند که امیر ناصر افتتاح با تنبک آن را همراهی خواهد کرد. با همین آواز را می شنویم.
Thank you.
آوازی در دستگاه سگاه با هنرمندی محمودی خانساری، رضا ورزنده، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح را شنیدید.
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات رئیس مجلس. اداره جلسات مجلس به شرح مواد آیین نامه. اداره کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس. امضای کلیه احکام استخدامی بر اساس آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات. امضای کلیه نامه های مربوط به امور قانونگذاری و پارلمانی مجلس. حضور در نهادهای قانونی که رئیس مجلس عضو آنهاست. ارائه گزارش کامل از تصمیم‌ها و اقدام‌های هیئت رئیسه در زمینه مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن هر سه ماه یک بار به نمایندگان و سایر مواردی که در قانون اساسی